میگن که خصومت و نفاق در بین مذاهب افغانستان هم که شیعه چی سنی سنی ایر ایجاد بکنن.
هشدار و خواسته های پیام رهبران سیاسی افغانستان برای حفظ وحدت میان شیعه مذهبان و سنی مذهبان در حال مطرح می شود که چند ماه قبل از امروز راهپیمایی جنبش روشنایی که تمامی اشتراک کنندگان آن شیعه مذهب بود هدف حملات انتحاری و انفجاری قرار گرفت که در نتیجه آن بیش از 80 نفر کشته و 230 تن زخم برداشتند. همچنان 5 سال قبل از امروز در چنین روز عزاداران عاشورا در زیارت ابوالفضل هدف حمله انتحاری قرار گرفتند که در نتیجه آن 52 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخم برداشتند.
اگر یک طفل در منطقه شما به پولیو مبتلا شود، تمام اطفال زیر سن 5 سال آن منطقه را به بیماری فلج تهدید می کند. اگر می خواهید فرزندان مسئول داشته باشید، اطفال زیر سن 5 سالتان را به گونه رایگان واکسین کنید.
دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده میگه که بدون حمایت اشخاص ضعیف و غیر مؤثر در حزبش به شمول پال راین رئیس مجلس نمایندگان شاید در موقف بهتر قرار داشته باشه. ترامپ گفتهای خود پس از او بیان کرد که عده‌ای از اعضای کانگرس عدم حمایت خود از دونالد ترامپ اعلام کردند و در امیال رئیس حقوق بشر ملل متحد هم گفته که اگر دونالد ترامپ برنده کرسی ریاست جمهوری شود از نقطه نظر بین المللی بسیار خطرناک است. نجیب خلیل گزارش صدای امریکا را در این مورد پیشکش میکنم.
در حالی که کمتر از یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده، نامزدان ریاست جمهوری برای 8 ماه نوامبر آمادگی میگیرند. هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات به تعقیب دومین مناظره انتخاباتی با دونالد ترامپ به روز یکشنبه گذشته شاهد افزایش حامیان خود بوده است. سبقت قابل ملاحظه خانم کلینتون در نظرپرسی‌ها وی را قادر به آن ساخته تا توجه را به اجندای سیاسی خود معطوف دارد. در حالی که دونالد ترامپ با عقب‌مانی ناشی از نشر ویدیوی توهین‌آمیز برای زنان دست و پنجه نرم می کند. هیلری کلینتون در بیانیه روز سه‌شنبه خود در میامی فلوریدا با اشاره به تخریبات ناشی از طوفان ماتیو روی تغییر اقلیم صحبت کرد.
در حال حاضر درجه حرارت بحر بسیار بلند است، باعث باران ها و سیلاب ها گردیده که ما در کارولینا دیدیم. سطح بحر هم اکنون در بسیاری از بخش های جنوب شرق 1 فوت بلند شده است.
کلینتون گفت بلند رفتن سطح آب می تواند باعث 400 میلیارد دلار خساره در بخش ساختمان ها گردد.
ساحه گسترش پشه های ناقل میکروب زیکا و امراض دیگر بیشتر می شود. تابستان های گرمتر و فصل های طولانی تر گرده های گیاه ها حساسیت های موسمی و نفس تنگی را بدتر می سازد که مخصوصا برای اطفال ما بد است.
خانم کلینتون گفت او خواهد کوشید تا ایالات متحده از جرمنی و چین در رقابت استفاده انرژی پاک سبقت جوید. در همین حال دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در شهر سان آنتونیوی ایالت تکساس به جمع‌آوری پول پرداخت و تعهد کرد که با وجود از دست دادن حمایتش از جانب رهبران ارشد جمهوری خواه تا آخر در مبارزات باقی بماند.
در 8 نوامبر متکبرین و خودخواهان واشنگتن با قضاوت درست رای دهندگان آمریکایی مقابل خواهند شد.
آقای ترامپ حامیان وفادار دارد، اما نشر ویدیوی روز جمعه که در آن ترامپ که تازه ازدواج کرده بود میگوید کوشید تا با یک زن متأهل ارتباط جنسی برقرار نماید، شاید بعضی از رای دهندگان را که تصمیم رای دهیشان معلوم نبود متردد سازد. پس از نشر این تیپ ترامپ طی پیام ویدیویی معذرت خواسته است.
بیل کلینتون زنان را مورد سوء استفاده قرار داده است و هیلری قربانیان خود را مسخره کرده، بر آنها حمله کرده و آنها را ترسانیده است.
ترامپ در یک پیام ویدیویی گفته است که می‌خواهد برای دفاع از حق آمریکاییان محروم مبارزه کند و تعهد کرد که یک مرد خوب باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و قبل از پخش بازپخش برنامه گنج شایگان با گردانندگی نسرین محمود عزیزی که با داستان‌های کوتاه از رادیو آشنا صدای آمریکا اختصاص یافته، توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه. با افزایش تنش‌ها میان هند و پاکستان، مردمی که در نزدیکی خط کنترل میان دو کشور همسایه در منطقه کشمیر زندگی می‌کنند، نگران هستند که خانه‌های تازه آباد شده اونا که به خاطر مقاومت در برابر زلزله ایمار شده، میتونه در جریان درگیری‌ها برای حفظ جانهایشان خطرناک باشه. آیشه تنظیم خبرنگار صدای آمریکا از این منطقه سرحدی گزارش فرستاده که برگردان دریشه رویا زمانی تقدیم میکنه.
طاهر رحیم یک دکتر است که در کشمیر تحت کنترل پاکستان زندگی میکند. او در حال پاک کردن یک مخفیگاه زیرزمینی میباشد. این دکتر کشمیری این مخفیگاه زیرزمینی را یک دهه قبل زمان پاک کرده بود که او در صنف نهم بود.
من در سال 1998 در صنف نهم بودم که درگیری ها آغاز شد و ما این سرپناه زیرزمینی را آباد کردیم. تمام همسایه های ما در اینجا پنهان می شدند.
علائم مکرر بمباران سرحدی هنوز هم توسط مردم محلی قابل مشاهده است. دو کشور هند و پاکستان در سال 2003 توافقنامه آتش بس را امضا کردند و با این ترتیب گلوله باری ها فروکش کرد. اما منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان در سال 2005 شاهد زلزله بزرگی بود و از اثر این زلزله تمامی خانه های گلی و خشتی از هم پاشید. خانه های تازه آباد شده با سقف ها و دیوارهای آهنی به طور آباد شده است که مقاومت زلزله را دارند. اما باشندگان محل نگرانند که خانه های تازه آباد شده از آنان در حال اندک حفاظت می کند که تنش ها میان هند و پاکستان منجر به چندین رویداد گلوله باری سرحدی شده است. محمد بشارت یک کارگر محلی می گوید:
ما
یک خانه گلی داشتیم و فعلا ما در خانه آهنی زندگی میکنیم که مسئول نمی باشد. اگر کدام انفجار رخ دهد، مواد انفجاری میتواند که از دیوارها عبور کند.
بنان کسانی که در جریان درگیری های گذشته مخفیگاه های زیرزمینی داشتند، آن را دوباره برای استفاده پاک میکنند و تعداد هم تلاش دارند تا مخفیگاه های زیرزمینی جدید آباد کنند. اماری همچون مخفیگاه های زیرزمینی ممکن قیمت تمام شود. به همین دلیل 70 یا 80% مردم محل باید در زمان آتشباری منطقه را ترک نمایند.
داستان‌های رادیو آشنا. بارانه، نوشته رازق فانی، راوی داستان نسرین محمود عزیزی. شنونده عزیز، گذر بارانه که تم اصلی داستان بارانه را تشکیل می دهد، یکی از محله های معروف شهر کهنه کابل است که در بین گذر علیرضا خان و تنورسازی موقعیت داشته، گوشه از آن در قسمت پایانچوک جادی میوند ملحق و قسمت های هم با همان دیوارهای بلند و کاگلی هنوز از گذشته های دور سخن می گویند.
آن وقتها در شهر کهنه زندگی داشتیم، در بارانه. کوچه ما بیشتر به یک دره عمیق شباهت داشت که آفتاب هیچگاه به سطح آن نمی رسید، زیرا دیوارهای بلند و کاگلی از دو طرف قد برافراشته و مانع رسیدن آفتاب به داخل کوچه می شدند. تقریبا هر چند قدمی در پای نمزده و فرو ریخته دیوارها، حفره های دریچه مانند دهن های گندیده و پر از کثافات خود را به سوی آبرین باز کرده بودند که از اثر آنها فضای کوچه همیشه بویناک می بود. از وسط کوچه جویچه باریک و متعفن که در واقع آبرو کثافات و ناودان های خانه های دو طرف بود می گذشت و پایین تر به خندق پر از گند و کثافات منتهی می گشت. در سراسر کوچه تنها دو دیوار پلستر شده وجود داشت، یکی خانه حاکم و دیگرش خانه حاجی سوداگر بود. ساکنین گذر خرد تا بزرگ خانه حاکم و حاجی سوداگر را بلد بودند، طوری که حتی وقت یکی از همسایه‌ها آدرس خود را به کسی می‌داد، مثلا می‌گفت که دو خانه بالاتر از خانه حاکم و یا سه خانه پایین تر از خانه حاجی سوداگر، و بدین ترتیب دوستانشان بدون دردسر خانه آنها را پیدا می کردند. خانه ما در قسمت های پایین کوچه نزدیک خندق واقع شده بود. حولی کوچک ما آسمان کوچک داشت. خانه های همسایه های ما نیز همین طور بودند. روشنی صبح ناوقتر از دیگر قسمت های شهر سراغ ما را می گرفت و تاریکی شام بیشتر از دیگران فضای کوچک ما را تسخیر می کرد. خندق کوچه ما در بهاران شکل جهیل کوچک طبیعی را داشت که همیشه پر از آب کثیف سبز رنگ و متعفن می بود. زمستان ها آن را یخ می گرفت و برای کودکان و نوجوانان بازیگاه خوبی را فراهم می کرد. جاروب می آوردن، برف ها را از روی یخ ها می روفتن و از صبح تا شام یخمالک می زدن. برخی ها می رفتن تلی بود یا پیزار خود را میخ نخودی می زدن و بعد می آمدن و با مهارت بیشتر مصروف یخمالک زدن می شدن که از برخورد بود آنها با یخ صدای مخصوص بر می خواست و شیارها و خطوط روی یخ نقش می بست. در این وقت آنهایی که کوچکتر بودند در پای دیوارهای خانه های اطراف خندق روی برفها می ایستادند، دست ها را که از سردی کرخت می شد کف می کردند و از هنرنمایی کلانترها لذت می بردند و شاید هم حسرت می خوردند. در کنار خندق چند تا سگ ایلگرد نیز زندگی داشتند که بچه های کوچه با آنها بلد بودند و بالای هر کدام نام های نیز گذاشته بودند. مثلا سگ سیاه را زاغ می گفتند و آن ماده سگ سفید را برفی، آن دیگری را که سیاه بود و قسمت های از وجودش لکه های سفید داشت ابلق می نامیدند. و همین ترتیب هر کدام از این سگ‌ها هواخواهان و علاقمندان نیز داشتند. مثلا تعدادی از بچه‌ها زاغ را دوست داشتند ولی تعدادی دیگر از برفی حمایت می‌کردند و هر یکی پارچه نان خشک و یا قطعه استخوانی را می‌آورد و به سگ مورد علاقه خود می‌انداخت و آن را سگ خود می‌دانست. بعضن که سگ ناشناس به محله ما می آمد، زاغ و برفی قیامت برپا می کردن و او کنان تا قسمت های از کوچه او را تعقیب می کردن و از محله می راندن. آنگاه برای بچه های کوچه سرگرمی تازه تر دست می داد. هل هلی برپا می کردن. هل زاغ نمان بگیرش برفی، هل زنبور. در بین سگ های کوچه ماده سگ زردگونه نیز میزیست که آن را زنبور میگفتم. چند وقتی زنبور چاقتر به نظر میرسید. ما بچه ها علت را نمیدانستیم. شکمش پندیده بود تا اینکه مدتی گذشت و یک روز ناگهان دیدیم که او به یک حال در آمده. چند روز بعد در پای دیوار یکی از خانه ها در کنار خندق نزدیک پایه برق کشف کردیم که چند تا طولسگ کوچک با پوزهای سیاه و موهای خرمایی در کنار زنبور میلولن و غمغم میکنن. با کشف جدید حلحله تازه میان بچه ها برپا شد. حالا که زنبور چوچه داده، پوزهای کوچک و چشمهای براق و سیاه طول سگها همه را مجذوب خود ساخته بود. یکی دو ماه گذشت، چوچه ها کم کم جان گرفتن. یکی از آنها را من دزدیدم و به خانه آوردم و در زیر خانه پنهان کردم. برادر کوچکترم را نیز متلی ساختم. من و برادرم گاه و بیگاه قسمت از نان خود را پنهانی به زیر خانه می بردیم و به سگ کوچک می دادیم. او با ولع تمام نان را می خورد و ما لذت می بردیم. او بعضاً شبانه سر و صداهایی را راه می انداخت و کوله می کشید که در نتیجه پدرم از موضوع اطلاع یافت و سرزنش ما کرد. حتی یکی دو بار سگ را نیز از خانه کشید، ولی ما دوباره آن را آوردیم و پنهان کردیم. تا اینکه آهسته آهسته قیافه سگ واقعی را به خود گرفت و آنگاه نام او را پلنگ گذاشتیم و مبارزه ما به خاطر نگهداشت او شکل علنی را کسب کرد و در نتیجه پدر و مادرم نیز وجودش را در داخل حولی پذیرفتند، طوری که حتی مادرم قسمت از تناب نخی را برید و به من داد تا سگ را با آن در گوشه حولی ببندم. این کار در واقع به موجودیت پلنگ در خانه ما رسمیت بخشید. از آن روز به بعد وقتی کسی به خانه ما می آمد، پلنگ می غرید و سر و صدا برا می انداخت و آنگاه من احساس غرور و بزرگی می کردم. می رفتم بالایش دست می کشیدم و آرامش می ساختم. پدرم از چندین سال در یکی از مکاتب کاتب حاضری بود. همسایه ها او را مرزا صاحب می گفتند. او مرا نیز شامل همان مکتبی ساخته بود که خودش در آن کار می کرد. آن وقت من صنف سوم مکتب بودم. برادر کوچکم 6 سال داشت و هنوز شامل مکتب نشده بود. بعضی اوقات که غذای شبانی ما کچالوی جوشانده می بود، مادرم پیاله ای را با یک قران به دست برادر کوچکم می داد که از خانه ماما آچاری همسایه ما آچار بیاورد. خانه ماما آچاری در همسایگی ما قرار داشت که آن طرفش خندق بود. در روی حولی کوچک و قوطی مانند ماما آچاری خمهای سفالین سرکه و آچار در کنار هم روی چوکات‌های چوبی جا به جا شده بود که بوی سرکه و آچار تا بیرون کوچه نیز سرایت می کرد. در تابستان بوی بد خندق با بوی آچار می آمیخت و فضای کوچه را مقابل خانه ماما آچاری آزار دهنده و خفقان آور می ساخت. بعض اوقات که ماما آچاری خانه نمی بود، پسر کوچک 5 ساله که می گفتن نواسه اوست مشتریان را آچار می داد. پدر طفلک را ندیده بودم. می گفتن در محبس زیم دیمزنگ بندی است. همسایه دیگر ما خلیفه نقشبند قفل ساز بود. خلیفه نقشبند پسری داشت به نام غلام سخی که بسن و سال من بود. ابروهای به هم پیوسته و چشمهای میشی و پرمژه غلام سخی را همه می ستودند. او مکتب نمی رفت، اما پسر ذکی و با استعدادی بود. پدرش در زیر دکان یکی از تاجران بازار چوک کابل دستگاه محقر قفل و کلید سازی داشت که غلام سخی نیز روزانه با او می رفت و اصطلاح بینی خود را سیاه می کرد و نام خود را آهنگر گذاشته بود. در سراسر کوچه او یگانه همراز و همبازی من بود. خانه حاکم در قسمت بالای کوچه واقع بود. حاکم قد بلند و اندام باریک داشت. می گفتند روزگار در یکی از ولایات حاکم بوده و تقاعد کرده بود، ولی اهل گذر هنوز هم او را حاکم صاحب می گفتند. نمازهای عصر و شام را در مسجد کوچه ما به جماعت ادا می کرد. هنگامی که مسجد می رفت، چپن قاقمه‌ای شتری رنگ به شانه می انداخت، کلاه قرقلی سور نیز به سر می داشت و تسبیح با دانه های درشت میان انگشتان استخوانیش می بود که دانه های آن ترق ترق روی هم می افتادن و بر عظمت حاکم می افزودن. وقتی در کوچه پیدا می شد، دیگر ساکنین محل دست به سینه از برابر او می گذشتن. نانوای کوچه ما که مرد معمر و تنخوی بود و ما هیچگاه خنده او را ندیده بودیم، وقتی چشمش به حاکم می افتاد از جای خود نیمخیز می شد، دست به سینه می گرفت و با لبان متبسم حاکم را احترام می کرد. مرد نانوا در برابر حاجی سوداگر نیز چنین احترامی را به جا می آورد، ولی در برابر پدرم که همسن حاکم و حاجی سوداگر بود و حتی در برابر ماما آچاری همسایه ما که ریش سفید کوچه ما بود و از پدرم نیز مسنتر بود، نه تنها احترامی نمی کرد، بلکه گاه بر سر گپهای کوچک گریبان آنها را نیز می گرفت که من از این وضع رنج می بردم و کینه او را به دل می پروراندم. یک بار دلیل بی اعتنایی و برخورد بی ادبانه نانوا را از پدرم پرسیده بودم. او توضیح نداده و گفته بود بچه‌م ما غریب مردم هستیم. این جمله معصومانه در روح حساس من سخت تأثیر گذاشت، چنانه که تقریبا همیش خود و خانواده خود را غریب و غیر قابل احترام می پنداشتم. همه می دانستن که ریشه آن همه احترام به حاکم از چشمه صمیمیت و خلوص نیت آب نمی خورد، بلکه اساس آن بر مبنای ترسی گذاشته شده بود که مردم غریب اهل گذر از حاکم داشتند. آنها می دانستند که حاکم با حلقه های بالایی یعنی با حکومتی ها سر و کار دارد و می تواند با اشاره برود یکی را روانه زندان سازد و دیگری را از زندان برون آرد. در خانه حاکم مرد کوتاه قد و فربه نیز زندگی می کرد که در حدود 20 سال داشت. او را لالا قدیر می گفتند. آستین های لالا قدیر همیشه برزده می بود و دستهایش تقریبا همیشه چرب معلوم می شد. می گفتند که او آشپز حاکم است، ولی در واقع او همه کاره خانه حاکم بود. بچه های کوچه او را لالا صدا می زدن. لالا در تنخویی و بیرحمی و خسدوزدی نه تنها بین بچه های کوچه بلکه حتی بین کلانسالان محله ما نیز شهرت داشت. همه از چشم های پندیده و ریز او می ترسیدن. وقتی از پی کار به خانه یکی از همسایه ها می رفت، هرچی دم دستش می بود بر می داشت و غایب می شد. یکی از روزها لالا قدیر به خاطر خرید آچار به خانه ماما آچاری رفته بود. تصادفاً ماما آچاری به خانه نبود و لالا قدیر از نواسه‌اش آچار خریده بود. وقتی ماما آچاری به خانه برگشت، چشمش به یکی از خمهای آچار افتاد که پاهای برهنه تفلک از دهان آن بیرون برآمده و تفلک سر به تالاق در آن افتاده است. در اثر داد و بیداد ماما آچاری، همسایه ها به خانه اش ریختند. تفلک مرده بود. وقتی از خم برونش کردند، پارچنان در میان پنجه های بیجانش بود که با دیدن آن همه گفتند شاید تفلک میخواسته نانش را با آچار بخورد، ولی دستش نرسیده و موازنه اش را باخته و درون خم افتاد. علی‌رغم همه قیاس ها، ماما آچاری عامل مرگ نواسه اش لالا قدیر را میدانست. حتی عرض و داد نیز کرد، ولی جای را نگرفت. از لالا در خانه حاکم سگ سفید و پرموی با پوز سیاه و گوش‌های نوکدار وجود داشت که دم پرمش پشمش همیشه به عقب چنگ می بود و آن را چینی می گفتن. چینی در بدخلقی و ظالمی دست کمی از لالا قدیر نداشت. بعض اوقات که گدا کودک به خانه حاکم سر می زد، احتیاجی به لالا نبود که داد بزند. چینی داد و فریاد برا می انداخت و او را مجبور به فرار می ساخت. گاه فکر می کردم مدیر مکتب ما که کمربند چرمیش و مشکل دور شکم برآمدهش حلقه زده بود، با لالا قدیر و چینی حاکم از یک قماشند. یکی از روزهای خزان هنگام تفریح نمی دانم به خاطر چی کار به اداره مکتب رفتم. اتفاقا دیدم که مدیر با چشمهای از حدقه برآمده بالای پدرم داد می زند و می گوید تو به درد هیچ کاری نمی خوری، کارت ندارم، فردا به اداره نیایی. و پدرم که مثل همیش کلاه پوست کهنه اش را به سر داشت و استخوان‌های شانه اش در زیر بالا پوش رنگ رفته و درازش نمودار بود. سر خود را پایین انداخته بود و چیزی برای گفتن نداشت. دلم سخت به حالش سوخت. شاید هر کس دیگری هم که او را در آن حالت می دید دلش می سوخت. هرچند در آن وقت علت داد و فریاد آمر مکتب را ندانستم، ولی بعدها دریافتم که در الماری دفتر موش پیدا شده و کناره های یکی دو کتاب حاضری را خورده بود. به هر حال عصر آن روز که پدرم به خانه آمد چندان سر حال نبود. بالا پوش خود را نکشید، کاغذی را گرفت و در حالی که روی آن چیزی می نوشت و مادرم گفت: امروز با مدیر مکتب گفتگو کردم، هرچی از دانم برآمد برش گفتم و شاید از کار برطرف شام، لکن پروا نداره، اگه یک در بسته میشه صد در دیگه وا میشه، خدا مهربان است. وقتی پدرم جریان گفتگوی خود را با مدیر مکتب به مادرم شرح میداد و مخصوصا وقتی که میگفت هرچی از دانم برآمد برش گفتم، سرخند زیر لبم خانه کرد و دلم بارش سوخت. لحظه بعد کاغذ نوشته شده را قاد کرده به جیب گذاشت، برخاست و به مادرم گفت: میرم خانه حاکم، عریضیم برش میتم، خدا چاره ساز است، حاکم امرای آدمای کلان سر کار داره، میشه که کار بهتری برم پیدا کنه. مادرم که مصروف دوختن چیزی بود اعتراض کنان نگاهی از گوشه چشم به او انداخت و گفت: تو مردکه زبانت اختیارت نیست، یک دفعه که دانت وا شد نمیفهمی که چی میگی. پدرم به آن که چیزی بگوید نگاهی بی مفهوم به من و به مادرم افگند، با لمس دست موجودیت کاغذ را در جیب بررسی نمود و از خانه خارج شد. ولی فضای حولی ما رو به تاریکی می رفت. پدرم رفت، ساعت نگذشته بود که دروازه کوچه به شدت باز شد، مثل اینکه کسی آن را بلکت زده باشد. من و مادرم از ارسی پایین را نظر انداختیم. پدرم در حالی که دستش به شانه لالا قدیر بود لنگ لنگان داخل حولی گردید. مادرم جیغ زد و مثل گنجشک به حولی رسید. فکر کردم که بازم پدرم زوف کرده، نمیدانم چه مریضی داشت، بعضی اوقات رنگش میپرید، دستا و پیشانیش عرق میکرد و به حال میافتاد. آنگاه مادرم بوره را در آب حل میکرد و به نام شربت او را مینوشاند و او کمی بهتر میشد. در اول خواستم بروم و شربت درست کنم، ولی ترسیدم به جای آفرین سرزنشم نکنن، بنان پایین رفتم. پلنگ با دیدن لالا سر و صدا بلند کرد. مادرم در حالی که دست پدرم را گرفته به طرف زینه می آورد پرسی: چی شده؟ نه که باز اوف کدی؟ و پدرم که رنگش مثل گچ پریده بود با ایستگی گفت: نه زوف نکدیم، کپی مهم نیست. لالا در میان حرفش دوید: ای بابا زنده باشه، عبدالله جان چینی را اعلا کده بود، مرزا صاحب گزید، فضل خدا زیاد اوگار نشد، خوب شد که زود سر وقتش رسیدم. مادرم فریاد زد: عبدالله جان کیز؟ چی سنگت در سر ما آوردین؟ کجای تا گزید؟ لالا جواب داد: عبدالله جان بچگه که خورده حاکم صاحبه میگم، بسیار شیرین بچگه است، اما یک کم شوخ است. پدرم پا پای راستش را بلند کرد که نشان دهد. پاچه خون‌آلود بود. مادرم آن را بلند کرد. عضله ساق پای او سرخ و خونین معلوم می شد. رده های خون تا بجلک پایش رسیده و داخل بوتش نیز نفوذ کرده بود. لالا دست پدرم را رها کرده گفت: ما دیگه میرم که دیگ و کاسه خود سرش تکنم. خوب شد که بلا بود و برکتش نی. مرزا صاحب یه خیرات سرت گشته. خیرات. لالا قدیر رفت، مادرم دست پدرم را گرفته بالا آورد، مقدار لطه دود کرد و پایش را بست. شب مثل این که پای پدرم زیاد درد می کرد، زیرا به وقفه ها نالش او را می شنیدم. یک بار زوفم کرد و مادرم او را شربت داد. من تا ناوقت های شب درباره مدیر مکتب، درباره چینی سگ حاکم و درباره عبدالله می اندیشیدم و خواب از چشمانم فرار کرده بود. صبح وقتی از خواب بلند شدم، پدرم را دیدم که رنگ پریده تر از روزهای دیگر به نظر می رسید. پای دراز سر جای خود نشسته و چای و نانش را نیز مادرم بالای بستر برایش آورده بود. از آن روز به بعد پدرم بالای وظیفه نرفت. من همه روزه مکتب می رفتم. وقتهای تفریح، وقت چشمم به مدیر مکتب می افتاد، نفرت وجودم را نیش می زد. در سابق وقتی از مقابل اداره مکتب می گذشتم، نوع غرور بچگانه، نوع اطمینان و اتکای روانی در خود احساس می کردم. برای من کاتب حاضری بودن کار مهمی بود. فکر می کردم پدرم از جمله آدم های مهم مکتب است. ولی حالا حتی لوحی رنگ رو رفته بالای دروازه اداره نیز بدم می آمد. در مکتب نوع تنهایی و بیگانگی احساس می کردم. خود را تحقیر شده می آفتم. وقتی به خانه می آمدم، برادر کوچکترم را غمگینتر، افسردتر و پژمرده‌تر از خود می دیدم. زیرا پدرم وقتی صحتش خوب بود با او آمیزش بیشتر داشت، ولی حالا دلتنگ بود، حوصله شوخی را با من نداشت. مادرم نیز مودماختر از پیش شده بود و به خاطر چیزهای جزئی ما را سرزنش می کرد. بنابران من و برادرم در آن روزها مثل گربه عطار همه جا با احتیاط پا می گذاشتیم که مبادا چیزی بریزد یا بشکند و در نتیجه بلای بالای ما نازل نشود. سه چهار روز گذشت، پدرم هنوز درست راه رفته نمی توانست. یک روز عصر پایین رفتم و پیشانی گرم و ملایم پلنگ را که در کنج حولی ما بسته بود نوازش کرده گفتم: پلنگ، پلنگ، دیدی که چینی حاکم پای پدرم چکنداخت؟ پلنگ پوز سیاه و براقش را به پاهای مالید، بوی بوی کرد و نالش کنان با پنجه روی زمین را خراشید، گویا از من چیزی می خواست، مثل این که احساس گرسنگی می کرد. رفتم و ریز پارچه های نان و غذای شب مانده را برایش آوردم. آب نیز برایش ریختم. وقتی کمی سیر شد با من به مستی پرداخت. پاهای پیش روی را بلند کرده به سینه من نهاد و بالای دو تا پای عقبی استاد. من با دست سر و صورتش را نوازش می کردم. آن روز پلنگ به نظرم نیرومندتر و هیبتناکتر از روزهای دیگر معلوم شد. وقتی به سر و صورت و اندامش دیدم دلم ذوق زده شد. ریسمانش را از میخ خطا دادم و با او در صحن کوچک حولی به گردش پرداختم. دقایق نگذاشته بود که مادرم مرا بالا صدا زد. دلم نمیخواست بالا بروم. سرگرمی خوبی داشتم، لذا از پایین صدا زدم: مادر چی گپ است؟ چی میگی؟ مادر سرش را از ارسی بیرون کشیده گفت: جان مادر، یک بار خانه حاکم سای برو گوش کنی که درون حولی نری، لاله قدیر صدا کو که درون بره، از حاکم سای پرسان کنه که کار پدر چطور شد، کدام کس را دید یا ندید، گپ زد یا نزد، اولش بیار. و بعد پس از کم مکس از داخل اتاق دوباره صدایش را شنیدم که گفت: سلام بگویی، بگو پدرم سلام گفت. من که در آن دقایق میل جدا شدن از پلنگ خود را نداشتم، از همان پایین صدا زدم: خو مادر جان، آل دیستی میرم. خواستم پلنگ را در جایش ببندم و خودم برم، ولی ترسی به دلم چنگ زد، مبادا عبدالله جان چینی را رها کرده باشد، که در آن صورت من نیز لنگ لنگان برخواهم گشت. اندکی فکر کردم، تصمیم گرفتم پلنگ را نیز با خود ببرم. در حالی که ریسمان پلنگ در دستم بود، از دروازه حولی خارج شدم. هنگام خروج از دروازه کوچه، غلام سخی پسر قلساز روبروی آمد. مو قلساز کوچه ما. از لکای سیاهی که روی دستا و رخسارش نمودار بود دانستم که تازه از کار برگشته. وقتی مرا با پلنگ در حال خارج شدن از کوچه دید، باد زده پرسید: کجا میری؟ یه کجا میبری؟ گفتم: خانه حاکم، به خاطر کار پدرم. غلام سخی بدون این که من از او خواهش کنم همراهیم کرد. هر دو به طرف خانه حاکم روان شدیم. در کوچه بچه های همسال ما وقت ما را با پلنگ می دیدن خود را کناره می کردن و از دور قد و بالای پلنگ را ستوده و تحسین کنان می گفتن: والا خطرناک شده، از نسل گرگ است. ما رسمان پلنگ در دست داشتم و به سوی بالای کوچه طرف خانه حاکم روان بودم. باد در گلو انداخته با غرور جواب می دادم: از نسل گرگ نیست، چوچه زنبور است. در طول راه که بیش از چند صد متر نبود، گاه پلنگ مرا با خود کش می کرد. حتی بعضن با او می دیدم تا اینکه عقب دروازه کوچه حاکم رسیدیم. وقتی دروازه را زدم، از داخل چینی سر و صدا برا انداخت. با شنیدن آواز چینی پلنگ نیز تحریک شد، غرید و با صدای درگه او او کرد. کوشیدم آرامش سازم ولی سود نکرد. لحظه بعد در میان غوغای صداهای چینی و پلنگ، زنجیر دروازه حاکم شرنگی کرد و باز شد و لالا قدیر پیش چشمهای ما سبز شد. وقتی چشمش به پلنگ افتاد، فریاد زد: چی گپ است؟ این جناور را چرا آوردین؟ غلام سخی پسر قلفساز خاموش بود. من در حالی که رشمی گردن پلنگ از نزدیک گردن پرپشمش گرفته و طرف خود می کشیدم، گفتم: به خاطر کار پدرم آمدیم. پدرم سلام گفته و هنوز آخر جمله خود تمام نکرده بودم که سر و کله عبدالله جان پسر حاکم از عقب دروازه پیدا شد و او دروازه کوچه را بیشتر باز کرد. با باز شدن پله دروازه سه جوره چشم از بیرون و یک جوره چشم از درون حولی با هم ملاقی شدن. چشمهای من، غلام سخی و پلنگ و چشمهای چینی افتاد. چینی وقت ما را مخصوصاً پلنگ را دید، چنان با عصبانیت سر و صدا را انداخت که فکر کردیم زنجیر نازکی که او را به قطاره زینه حاکم بسته بود از هم پاره خواهد شد. متواتر عف میزد، توب میکرد و از این که گردنش به زنجیر بسته بود عصبانیت نشان میداد. پلنگ نیز آرام نبود. همون لحظه ای که چشمش به چشم چینی افتاد، او نیز سر و صدا کرد و از من میخواست به داخل حولی یورش ببره. یک موجه برهم زدن عبدالله جان را دیدم که طرف چینی میدود. لالا قدیر مثل این که دانست گپ از چی قرار است فریاد زد. شب به پایان آمد و این داستان باقی هنوز.
از عمر چون غروب زمان نمانده است، زمان نمانده است. از عمر چون غروب زمان نمانده است، زمان نمانده است. و از جور شام تیره امان نمانده است، امان نمانده است. و از جور شام تیره امان نمانده است، امان نمانده است. شمیم پاک سوخته در بزم عاشقی، شمیم پاک سوخته در بزم عاشقی، در بزم عاشقی. تمام جرا کنه زبان نمانده است، زبان نمانده است. و از جور شام تیره امان نمانده است، امان نمانده. چون شب نمی خیال با گل برگ یاد چون شب نمی خیال با گل برگ